ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. تهران خواستار امضای معاهده عدم تجاوز با کشورهای حاشیه خلیج فارس شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی باقی ماند و علی مطهری از نایب رئیسی دوم کنار گذاشته شد. صادرات آلمان به ایران نسبت به سال گذشته 50% کاهش یافت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه پورم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس پیشنهاد کرده تا معاهده عدم تجاوز امضا کنند. به گزارش ایسنا، وزیر خارجه ایران امروز بدون اعلام جزئیات این معاهده تاکید کرد که تهران به دنبال ایجاد روابط با تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس است. در همین حال معاون وزیر خارجه ایران عباس عراقچی برای گفتگو در مورد تحولات منطقه امروز وارد عمان شد. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان هفته پیش در سفر به تهران اظهار امیدواری کرد که کشورش با کمک طرفهای دیگر بتوانند تنش‌های جاری بین تهران و واشنگتن را کاهش دهند. ایالات متحده اخیراً با اشاره به تهدیدهای جدید از جانب جمهوری اسلامی می‌خواند ناو آبراهام لینکلن و بمب‌افکن‌های B-52 و سامانه ضد هوایی پاتریوت را به منطقه اعزام کرده است. علی لاریجانی با 155 رأی برای چهارمین بار به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. او امروز نتایج انتخاب را چنین اعلام کرد:
نتیجه آراء انتخاب رئیس رو اعلام میکنیم. آراء اخذ شده 274 رأی. رأی جناب آقای دکتر عارف 105 رأی. رأی جناب آقای افتهی 9 رأی. آراء باطلم 5 رأی. و آراء مربوط به حقیر علی لاریجانی 155 رأی.
از سوی دیگر در رأی‌گیری جلسه علنی صبح امروز، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی جایش را به عبدالرضا مصری داد. مسعود پزشکیان نیز در مقام نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی باقی ماند. برای 12 سال متوالی است که علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی را در اختیار می گیرد. رئیس تجارت خارجی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان می گوید در 3 اول امسال صادرات آلمان به ایران نسبت به مدت مشابه پارسال 50% کاهش یافته است. این در حالی است که صادرات ایران به آلمان نیز کاهشی حدود 42% را نشان می دهد. فولکر ترایر روز یک شنبه امروز در گفتگو با روزنامه هندلز بلات آلمان گفت که از 120 شرکت آلمانی که در ایران فعال بودند، اکنون تنها 60 شرکت در ایران باقی ماندند. به گفته وی صادرات آلمان به ایران از ماه ژانویه با افتی چشمگیر به حدود 339 میلیون یورو در ماه مارس رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی شامگاه گذشته در دیدار با گروهی از اهالی رسانه با اشاره به طرح سابق خود برای مراجعه به آنچه که وی آرای عمومی درباره برنامه هسته‌ای ایران خوانده گفت که اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره همه بپرسی در هر مقطعی به گفته ای وی میتواند راهگشا باشد. این دومین باری است که ظرف یک هفته گذشته رئیس جمهوری اسلامی خواستار رجوع به آراء عمومی برای حل برخی مسائل مهم کشور شده است. رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه شنبه بار دیگر خواستار مراجعه به آرای عمومی یا همه پرسی برای حل مسائل مهم کشور شد و این بار به طور مشخص‌تر همه پرسی در خصوص برنامه اتمی ایران را مطرح کرد. مسئله‌ای که بی تردید یکی از مهمترین، استراتژیک ترین و جنجالی ترین موضوع در سه دهه اخیر در جمهوری اسلامی بوده است. آقای روحانی اصل 59 قانون اساسی را مبنای خواسته‌اش بیان کرد.
اصل 59 به ما میگه هر زمان لازم دریچه به روی مردم بازه. حالا این کی باید استفاده کنیم از این اصل؟ استفاده میکردیم زودتر بهتر بود، بعدن استفاده کنیم، امروز استفاده کنیم، اون سخن دیگری است.
بر اساس اصل 59 قانون اساسی ایران در تصمیم گیری در بسیاری از مسائل مهم کشوری میتوان به آراء عمومی مردم رجوع کرد که درخواست برای مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسد. با این حال نکته تازه در صحبت‌های شامگاه شنبه رئیس جمهوری ایران اشاره او به خاطره‌ای بود که در آن از موافقت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 83 با کلیت رفراندوم در خصوص پرونده هسته‌ای بود.
سال 83 خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم موضوع هسته‌ای رو طبق اصل 59 به آراء مردم بگذاریم و توضیح دادم خدمت ایشون و این رو مکتوب هم براشون فرستادم علاوه بر حضور و بیان حضوری و ایشون قبول فرمود، گفت خوبه. منتها راجب زمانش که کی بذاریم این رفراندوم، چجوری بذاریم دیگه، حالا بعدش هم دولت دیگری آمد و دیگه من مسئولیتی دیگه نداشتم که ادامه بدم.
این دومین باری است که ظرف یک هفته گذشته رئیس جمهوری ایران خواستار رجوع به آراء عمومی برای حل برخی مسائل مهم کشور شده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، در ارزیابی طرح دوباره همه پرسی از سوی حسن روحانی به رادیو فردا این چنین میگوید:
آقای روحانی خوب میدونه که جمهوری اسلامی به یک بنبست استراتژیک رسیده. این رهیافت خنده‌دار نه جنگ نه صلح، هرچند در کوتاه مدت ممکنه منافع روحانیت و سپاه تامین کنه، اما در بلند مدت کشور رو زمین میزنه، ویران میکنه. برای آقای روحانی خوب میدونه که سیاست خارجی و داخلی ایران زمینگیر شده، به انسداد رسیده. اینجاست که ظاهرا سعی میکنه مسئله رفراندوم رو عمومی کنه، از افکار عمومی یارگیری کنه، فشار بر هسته سخت قدرت رو افزایش بده، بلکه بتونه این بنبست رو بشکنه، فضای جدیدی رو باز کنه. و حتی اگر هسته سخت قدرت، مشخصا علی خامنه ای، با رفراندوم موافقت نکنند هم چند فشارهای ممکن هست زمینه رو فراهم کنه در برخی زمینه ها، مثل مذاکره با اروپا بر سر مسئله خاورمیانه ایران یا مذاکرات موشکی با اروپا، کمی سر کیسه رو شل کنند و امتیازاتی به اروپا بدن.
در هفته های گذشته حسن روحانی علاوه بر طرح همه پرسی خواستار افزایش اختیارات ویژه برای تصمیم گیری در برخی از مسائل مهم کشوری نیز شده است. درخواستی که با واکنش تند مقامات نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده است. حسن شریعت مداری، فعال سیاسی در آلمان:
بر روی آقای خامنه ای از جناح‌های مختلف فشار روزافزون است که این سیاست نه جنگ و نه مذاکره قابل ادامه نیست و تلاش هایی در این زمین است. سفر آقای ظریف به واشنگتن و اینکه سعی میکرد بین اون چه گروه ب میگه و آقای ترامپ جدایی بندازه و بگه ترامپ خواستار جنگ نیست، همه اینا نشون میده که فضا فضایی است که امکان به وجود آمدن یک مذاکره یا مصالحه ای از طرف بخشی از حاکمیت ایران به چشم میخوره. در چنین فضایی در حقیقت آقای روحانی میگوید که طرف چنین مذاکره ای باید من باشم و اختیارات کامل باید داشته باشم.
در پی تشدید تحریم های آمریکا و افزایش بی سابقه فشارهای سیاسی و اقتصادی به جمهوری اسلامی، برخی از تحلیلگران بروز اختلافات در هرم بالای تصمیم گیران حکومت ایران را از جمله دلایل طرح همه پرسی در ماهای اخیر می دانند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی:
رفراندومی که آقای روحانی میگه با رفراندومی که برخی از مخالفین نظام میگن فرق داره، حتی با رفراندوم نیروهای منتقد داخلی هم فرق داره. نه قرار هست راجع به ولایت فقیه، اصل حکومت آره یا نه بپرسن، نه حتی درباره استراتژی کلی حکومت، آمریکا ستیزی، کمک به گروه های مسلح شیعه. مسئله اینه که سیاست خارجی ایران بعد از 40 سال در چنبره یک سری شعارها افتاده. این رفراندوم از نگاه آقای روحانی یک اقدام نجات بخشه، یعنی به حکومت کمک میکنه بدون اینکه ضربه حیثیتی ببینه، بدون اینکه از شعارهای خودش عدول بکنه، در واقع خیلی محترمانه نرمش قهرمانانه انجام بده و مسئولیت این نرمش قهرمانانه رو گردن مردم بیاندازه.
تا کنون از اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده نشده و پس از تصویب قانون اساسی ایران در سال 58 مراجعه به همه پرسی تنها یک بار درباره تغییر این قانون و با دستور آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی انجام شده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، بنابر اعلام اتاق بازرگانی ایران و آلمان، تبادل تجاری برلین با تهران در پی تشدید تحریم‌های آمریکا به شدت کاهش یافته است. فرهاد سلمانیان.
فولکر ترایر، رئیس بخش بین‌الملل اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، میگوید از 120 شرکت فعال آن کشور در ایران، 60 شرکت ایران را ترک کردند. آقای ترایر به خبرگزاری آلمان گفت صادرات آلمان به ایران در مقایسه با سال قبل 50% و واردات آلمان از ایران نیز در فاصله زمانی مشابه حدود 42% کاهش یافته است. او علت این کاهش را تأثیر تحریم‌های آمریکا بر بخش مالی و اقتصادی ایران دانسته است. آقای ترایر همچنین گفته سازوکار مالی حمایت از تبادلات تجاری با ایران یا اینستکس از طرف اتحادیه اروپا هنوز به نتیجه لازم نرسیده است، وضعی که همکاری شرکت‌های آلمان را با ایران دشوار می‌کند. ماریا آدبار، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، پیشتر گفته بود باید معیارهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را در اجرای سازوکار حمایت از تبادلات تجاری با ایران در نظر گرفت. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی در لندن، درباره مانع‌های اجرایی شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای حمایت از تبادل تجاری شرکت‌های اروپایی با ایران می‌گوید.
این بارها در اتحادیه اروپا و از سوی اتحادیه اروپا به ایران یادآوری شده که در صورتی که شفافیت بانکی و مالی در ایران ایجاد نشه، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی خودداری خواهند کرد از کار با ایران، به خاطر اینکه نگران وابستگی‌های امنیتی نظامی طرف ایرانی خواهند بود. در این راستا مستقیما میتونن به دادگاه از سوی خزانه‌داری آمریکا کشیده بشن، که ما مانند این رو در مورد دوچه بانک، HSBC، لویز و چند بانک فرانسوی داریم. جریمه های از 450 میلیون دلار تا بیش از 1 میلیارد. اتحادیه اروپا نخواهد تونست که با ایجاد فشار بانک های یا شرکت های اروپایی رو وادار کنه که با ایران کار کنن، وقتی اونا نگران وابستگی های امنیتی و شفافیت های پولی بانکی هستن.
گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس به تازگی تا خرداد ماه به ایران فرصت داد تا اصلاحات لازم را در پیوند با مقررات مبارزه با پولشویی به انجام برساند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، درباره سازوکار حمایت از تبادلات تجاری کشورهای اروپایی از جمله آلمان با ایران میگوید.
مکانیزمی که زیر عنوان اینستکس از طرف اتحادیه اروپا سرهمبندی شد برای اینکه تجارت اروپایی ها با ایران کماکان ادامه پیدا بکنه بعد از خروج آمریکا از برجام، در مجموع به شکست انجامیده. کشورهای اروپایی که اینستکس رو ایجاد کردند رسما گفتند که این مجموعه مالی فقط به تجارت کالاهایی مربوط میشه که مورد تحریم آمریکا نباشند. اروپایی ها رسما گفتند که در مبادلاتشون با ایران نمیخوان که مشکلاتی در رابطه با FATF داشته باشند، به خصوص در عرصه پولشویی و مسائل مربوط به تأمین مالی تروریسم، و از این نظر هم مشکلاتی برای این سکس به وجود آمده که هنوز حل نشده. قرار بود مسئله مبادلات با ایران در چارچوب این سکس از طریق نفتی که ایران به اروپا صادر میکنه تأمین مالی بشه، ولی اروپایی ها اصولا هیچ نفتی از ایران وارد نمی کنند و حتی دوتا کشور ایتالیا و یونان که پیش از این از معافیت های آمریکا برخوردار بودند از ایران نفتی نخریدند. و بنابراین وقتی که نفت نباشه، اروپا نمی تواند تامین مالی بکنه صادراتش رو به طرف ایران. اصولا شرکت های بزرگ، بانک های بزرگ، اینها خیلی خیلی به آمریکا، بازار آمریکا، به دلار آمریکا وابسته هستند و به هیچ وجه مایل نیستند که روابطشون با آمریکا به دلیل مبادلاتشون با ایران به خطر بیفته، و بنابراین خودشون را از این مکانیزم کنار کشیدن.
بنابر اعلام اتاق بازرگانی آلمان، ایران در سال گذشته میلادی از نظر اهمیت اقتصادی در میان شریک‌های تجاری آلمان در جایگاه 62 قرار گرفت. بر همین اساس ارزش صادرات آلمان به ایران در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی با کاهش روبرو بود و به 339 میلیون یورو رسید.
نقطه نظراتتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. فشرده اخبار 20:30 دقیقه ایران.